بهره ور به خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور به خلق خوش مصطفى شهید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
چندین جلسه است که در خصوص مسئله هوا صحبت می‌کردیم. هوا یکی از مسائل اساسی است که باید اجتناب بشود. جلساتی صحبت کردیم در هوا و بحث در جلسات بعدی در جلوات بروزات و ظهورات مختلف هوای نفس بود که هوا در جلوه های مختلف، اون هوایی که مهلک انسان است، در درجات مختلف جلوه های مختلفی دارد یا در صورت های مختلفی جلوه می کند که البته این صورت ها بعضی ها خیلی از نظر اهلاک و از نظر به هلاکت انداختن انسان در حرکت به سوی ذات مقدس حق، بعضی ها خیلی شدید است نسبت به بعضی ها در مرتبه پایین تری است، الا اینکه همه صورت های هوا و جلوات هوا هر کدام به اندازه خود مهلک است. در جلوات هوا صحبت می کردیم، حالا باز به چندین صورت از این جلوه ها که یا صورت ها که هوا دارد در این بحث اشاره می کنیم که منتها به صورت یک اشاره کلی است. همیشه توجه داشته باشید که اون جزئیات را شرح کردن اصلا متعذر است یا مشکل است یا محال است، چون انسان در مقام عمل متوجه می شود. فقط این کلیات را شمردن برای این است که انسان در مقام عبودیت و سلوک به این کلیات که متوجه شد، قدم به قدم به حساب اینکه یک فرد مراقبی است، به جزئیاتش قهرن خودش دقت خواهد کرد. یکی از صورت‌های هوا و جلوات هوا مسئله خیانت است. خیانت یعنی هوا گاهی در شکل خیانت و در جلوه خیانت به انحاء مختلف در وجود انسان جلوه می کند. به یک بیان دیگر می توانیم اینجور تعبیر بیاوریم که هوا وقتی در وجود انسان بود، انسان خیانت هم می کند. خیانت از آثار هواست یا از بروزات هواست یا از ظهورات هواست. هوای نفس است که انسان را وادار بر خیانت می کند. سالک الالله باید در مرحله سلوک و مراقبت که مراقب خودش هست و مراقب این است که هوای نفس با توجه بر اون مکر و حیله خیلی باریک نفس که است، متوجه باشد که هوای نفس در جلوه های مختلف و در صورت های مختلف در وجودش جلوه می کند. ممکن انسان در بعضی از جلوه ها به سراغ هوا برود و با هوای نفسش مخالفت بکند به خیال خود، اما هوا در شکل های دیگر بروز بکند. این خطری است. سالک باید مراقب همه شکل ها و صورت های هوا باشد. یکی از شکل‌هاش همون خیانت هست، یعنی در این صورت در وجود انسان بروز میکنه، ظهور میکنه. مخصوصاً از کردم به این نکته دقت بکنید که انسان ممکن است بعضی از صورت‌های خیلی روشن هوا در وجود خودش توجه داشته باشد و در مقام سلوک و سیر با اونها مقابله بکند، مبارزه بکند، اما غفلت از این داشته باشد که هوا خیلی باریک است و مکر نفس خیلی باریکتر. در این بود با هوا جلوه می کند، ولی هوا از طرف دیگر در شکل دیگر بدون اینکه خودش توجه داشته باشد به سراغش میاد و به هلاکت می اندازد. به این نکته باید توجه داشته باشیم و روی همین انسان می بینید که هوا به صورت خیانت در وجود انسان جلوه می کند. همین انسانی که در خیلی از جاها با هواهای روشن مبارزه می کند، اما توجه ندارد که خیانت می کند. خیانت هم بزرگ و کوچک دارد. خیانت به معنی وسیع. البته خیانت را گفتم دیگه، جزئیات رو تشریح بکنیم خیلی طولانی می شود یا اصلا محال است تشریحش. خیانت در خصوص افراد، خیانت در خصوص انسانها، خیانت در خصوص اموال انسانها، خیانت در خصوص ارث انسانها، خیانت در خصوص جاه و حرمت و شخصیت انسانها، بندگان خدا، خیانت در خصوص حیثیتشون و خیانت در ابعاد مختلف افراد، خیانت در خصوص احکام خدا، خیانت در خصوص دین خدا، خیانت در خصوص مقدسات وجود و عالم، زیاد از همینقدر خیانت به معنی کلی که در موارد مختلف هست و می شود به صورت خیلی روشن یا غیر روشن از جلوات هواست. یک دفعه می بینید که سالک الالله سلوک دارد، اما در خصوص اموال مردم خودش توجه ندارد، خیانت می کند. مثلا قضاوتی پیش می آید، قضاوت منظورم قضاوت محکمه ای نیست، اما قضاوت که بین خودمون در صحبتها قضاوت می کنیم. صحبتی می شود در رابطه با مال کسی، قضاوتی می کند که قضاوت او تأثیری دارد، نقشی دارد، یعنی حرفی می زند. اما بدون توجه هوا اینجا دخالت می کند، خودش نمی داند چه قضاوتی می کند و به مال کسی با این قضاوتش خیانت می کند، به اموال کسی یا به ارث کسی. باز ببینید که صحبت ها شده و در میان صحبت انسان حرفی می زند که خیانت به ارث کسی می کند، خیانت به جاه و حیثیت کسی می کند، مخصوصا در جاه و حیثیت که برای همه ما این مورد ابتلاست. صحبت فردی می شود، هر کسی برای خودش حیثیتی دارد، شرافتی دارد که همه هم باید محفوظ باشد، حیثیت همه افراد باید محفوظ باشد. انسان می بینید که بدون اینکه خودش توجه داشته باشد اینجا حرفی می زند، حرفهای می زند، قضاوتهای می کند، اشاراتی می کند که خیانت می کند به حیثیت کسی. ریزکاری های خیانت را اگر حساب کنیم، گفتم با صحبت تمام نمی شود، اما خیلی خطرناک است و از جلوات هوا در وجود انسان است. این هوای نفس است، انسان وادار می شود که در صحبت ها طوری صحبت کند، در حرکاتش طوری حرکت کند، در اشاراتش طوری اشارت ها داشته باشد که به عرض و حیثیت و مال و امثال اینها در خصوص افراد خیانت کند. البته به طور که گفتم تکرار میکنم، خیانت کوچیک و بزرگ دارد، رقیق و دقیق دارد و خیلی گنده و روشن دارد. بعضی از مصادر خیانت خیلی مهم است، خیلی روشن است، بعضی هاش خیلی ریز و دقیق است. برای ماها که خیلی خطرناک است، اون صورتهای ریز و دقیقش هست، و الا ماها به اون خیانتهای بزرگ، حالا این آیت خداست فعلا دست نمیزنیم یا شاید هم میزنیم متوجه نیستیم. اما هرچه هست خیانت دائره وسیعی دارد، یکی از جلوات هواست. البته اینم توجه داشته باشید که بعضی از کارها هم از همین شعبه های خیانت هست، مانند کمفروشی، تدلیس، تلبیس در اموال، در اجناس امثال اینها، اینا همش از شعبه های خیانت هست. اخبار و بیاناتی که از حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین در باب خیانت وارد شده یکی دوتا نیست، خیلی زیاد است. فلزا من فقط همینقدر بین صورت به شما عرض میکنم که اخبار یعنی روایات، بیانات در ذم خیانت زیاد است، زیاد. سالک باید از خیانت اجتناب بکند، مخصوصا اونی که من باز تأکید میکنم به شماها در خصوص این مسئله خیلی دقت کنید، بپرهیزید که با حرکات و اطوارتون به خیانتهای جزئی به نظر خودمون که همش مهلک هست گرفتار نشوید. مخصوصا در مقام صحبت، در مقام قضاوت، نظر دادن و امثال اینها و اشارتها، گوشه با گوشه صحبت کردنها و امثال اینها. نوعا میبینید ما اگر مراقبت کنید، از این لحظه به بعد مراقبت بکنید، میبینید که انسان به خیانت‌های مبتلاست. باید خیلی دقیق بود که امین باشد انسان، یعنی خیلی دقت روی امانت باید انسان بکنه. در خصوص همه انسان‌ها انسان باید سعی بکنه سالک امین باشد، امانت را حقش را ادا بکنه. این مقابل خیانت است، یعنی این فضیلت است، این یک خصلت است برای یک سالک. در خصوص اموال بندگان خدا، ارث اونها، حیثیت اونها و از طرف دیگر خصوص احکام دین، دستورات اسلام، مقدسات، در همه اینها انسان باید سالک، باید مراقب خودش باشد که امین باشد، حق امانت را ادا بکنه. یکی از خصلت‌های همه سالکین است. حق امانت را ولو درباره فاجر و فاسق و کافر باید انسان ادا بکنه. سالک باید اینطور باشه. یه وقتی اگر حرفی میزند میبیند که به ضرر خودش هست، ولی امانت این را ایجاب میکند که این حرف را در این زمینه به همین نحو بگوید، حقیقت را بگوید، به صورت حقیقت قضاوت کند. مسئله مالی پیش آمده، مسئله ارزی پیش آمده یا مسئله دیگری، واقعا امین باشد، کاملا مراقب حرکات و سکنات و گفتار خودش باشد که از خیانت دور باشد و حق امانت را که مقابل خیانت است در همه ابعاد باید مراعات بکند. حق امانت در مقام عمل خودتون وقتی متوجه کلی مسئله بودید، متوجه به جزئیات هم خواهید شد. بنابراین یکی از جلوات هوا خیانت بود که در ابعاد مختلف باید ازش اجتناب کرد و نقطه مقابل ضد خیانت که امانت هست باید با او انسان متصف باشد و حق امانت را انسان باید سالک الالله ادا بکند. در ذم خیانت گفتم اخبار زیاد است، در مدح امانت که خصلت سالکین است هم اخبار و بیانات زیاد است. من برای اینکه شماها انشاءالله به امانت بیشتر مشتاق باشید و در کسب این فضیلت قدم بردارید، رسن فضیلتی است باید کسب بکنید، کمان که از اون یکی باید اجتناب بکنید، یعنی در مراقبه باید مراقب این دو مسئله باشید، از اون اجتناب و از این هم برخورداری، از خیانت اجتناب، از امانت برخورداری. برای اینکه مشتاق‌تر بشیم و در کسب این فضیلت ما قدمی برداریم، یکی دو بیان از بیانات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در خصوص امانت، امین بودن ولو در برابر یک فاجر و کافر و فاسق، بیاناتی که هست به یکی دوتاش اشاره میکنم. این روایت را که میخوانم از جامع السعادات مرحوم نراقی نقل میکنم از صفحه 178 جلد دوم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانت الى البر والفاجر. امام صادق میفرماید خدای عز و جل پیغمبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه این دو خصلت را داشته، راستگو بوده، یک ثانیاً اداء الامانه، امانت را، حقش را درباره همه چیز ادا کردند. شنیدید که از نامهای معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثتش همون محمد صلی الله علیه و آله و سلم امین بود، در بین در اونجاها معروف بود، امین میگفتن، امانت. بعد امام می فرماد الال بر و الفاجر، دیگه امانت باید پیاده بشه، باید حقش ادا بشه، انسان باید امین باشد، چی طرف بر باشد، اون طرف مقابل آدم خوب باشد، چی فاجر باشد، فاجرم باشد، باید امانت را درباره او پیاده کرد، باید امین بود. این درست نیست ما در برابر کسی که فاجر است یا کافر است یا بد است از امانت بگذاریم بگیم بد، نه خیر، امین باید در برابر همه امین باشد، الال بر و الفاجر. همین امام صادق سلام الله علیه دوباره یه بیان دیگری دارد که این بیانش اهمیت امین بودن را برای بندگان خدا و سالکین این الله بیشتر روشن می سازد. این بیانم در همون صفحه همون کتاب است. و قال علیه السلام فرمود امام صادق لا تختر رو به صلاتهم و صوم ولا به صیامهم. خیلی از اینها را که می بینید نماز می خوانند و روزه می گیرند به اینها فریب نخورید. بیان امام صادق است. لا تختر رو، فریب نخورید به صلات هم ولا به صیام هم، به نماز بعضی از اینها که میبینید و نه به روزه شو. فا این نر رجل ربما لهجه به صلات و صوم حتی لو ترکه و استو هشم. برای اینکه امام میفرماید برای اینکه خیلی چه بسا یک کسی عادت کرده به نماز و صوم روزه که اگه ترک بکند یه مدت به وحشت میفته، اینو عادت کرده. با صلات و صوم نمیشود فهمید که این آدم آدم خوب است، بنده خداست، بلکه به چی؟ ولیکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. میخواد بفهمید حقیقتی دارد این شخص یا نه، آزمایش بکنید در درست گفتن، راست گفتن و در امین بودن. سالک الالله همیشه در محضر حق است. فضیلت عجیبی است امانت. امام فرماید که ببینید در محضر حق امانت را پیاده می کند یا نه، با اون امتحانش رو کنید، به نماز روزش نگاه نکنید. و باز یه بیان دیگری که به این بیانم اکتفا می کنیم، این بیان را عرض کنم، بریم سراغ یک جلوه دیگر از جلوات هوا. این بیان هم باز از امام صادق سلام الله علیه هست، منتها در جلد دوم جامع السعادات صفحه 179 هستیم. 179 نرافی امام صادق فرماید که سلاس لا عذر فیه لأحد، سه چیز است که هیچ کس در اون سه چیز دیگه عذری ندارد: اداء الامانه الی البر و الفاجر، امین بودن در برابر خوب و بد، باید انسان امین باشد، اداء امانت در برابر بر، خوب و فاجر. یک، همه باید اینجور باشن عذری ندارد کسی در اینها. و العهد الی البر و الفاجر، پیمان و قولی که انسان داده به پیمان و قولش عمل بکند، به عهدش، حالا به آدم خوب قول داده یا آدم فاجر. اینم یه چیزیست، اینم نظرتون باشد که بعضی از سالکین تعبیرشون این است که به پیمان عمل نکردن کفر است نزد سالکین، کفر، یعنی اینجور تعبیر کردن و از بس بد است. حالا اینها را انشاءالله یه وقت موفق بودید میدانید. رای بعضی از بچه ها من میگم شما مثل اینکه از سلوک اینا فقط چند تا ذکر گرفتید. سلوک اونقدر ابعاد دارد که یه وقت انسان تخلف روی قولش بکند، این چقدر از خدا دور میشود، و یه وقت انسان به جایی رسید میفهمد چقدر چوب مسئله را میخورد. قولی بدهد و بعد عمل نکنه، قول حتمی بدهد طرف را منتظر بگذارد، پیمان با کسی ببندد پیمانش عمل نکنه، عهد دیگه عهد، البته در حد عهد باشد. و بر الوالدین برین کانا و فاجرین، مسئله سوم فرماید به پدر و مادر خوبی کردن، احسان کردن، نیکو رفتار کردن. حالا پدر مادر خوب باشن یا بد باشن، آدمای خوب باشن یا فاجرین باشن، هر دو بد باشن. و یه سالک الله باید با پدر و مادرش خوش رفتار و نیکو رفتار باشد، چه خوب باشن چه بد. نادیده گرفتن پدر و مادر برای سالک الله جرم است، برای یک مؤمن یعنی جرم است، برای یک بنده خدا جرم است. هیچ حسابی برای پدر و مادرش باز نکند، این جرم است، ولو پدر و مادر بد باشد. صحبت ما رو شاهد ما مسئله امانت بود. بنابراین یکی از مسائل است، سالک باید از خیانت خیلی بپرهیزد. ببینید من ریزکاری هاش رو نمیخوام اشاره بکنم، ولی در مقام عمل گفتم میدانید خودتون. با این همه من یک مثالی برای شما عرض میکنم. مثلا میبینید که یه وقتی صحبتی با شما مشورتی میخواهند درباره یه مسئله مالی که این نظر میخوان، شما میبینید که اگر این نظر را بدید، مثال میزنم بفهمید امانت چجور میشه، اگر اینجور نظر بدید که مصلحت این بنده خدا که با شما مشورت کرده درباره یک مسئله مالی در همین است، اما اینکه این به دنبالش برای خود و شما یه مقدار زحمتی دارد، خود و شما که از شما نظر خواستن یه زحمتی هم به دنبالش دارد، اگر این نظر را بدید، اگر اون یکی نظر را بدید، فلان چیزی بخرم یا نخرم. مثلا دقت میکنید من مثال میزنم بفهمید این خیانت امانت میگیم چیه. فکر نکنید مثلا شما حالا اینطور ممکنه فکر کنید خب ما که دیگه محتکر نیستیم که خیانت کار باشه، اونا که آدم نیستند، هستند. صحبت آدم ها را میکنیم که ممکنه بخوان آدم بشن به قول معروف. صحبت در ریزکاری هاست، اونی که سالک مبتلا می شود و براش ما می دیم ریزکاری ها مهم است همش اندالله. مثلا می دید که از شما سوال می کنم، مثلا من فلان چیزی بخرم، دوست هستید مشورت می کنه، آشنا هستید با شما مشورت می کنه، نظر می خواد از شما، شما یک دفعه این است که خواد نظر بدید، این مصلحتش نظر بدید که در خریدن است، یک دفعه این است که مصلحت نظر بدید که نه خرید بهتره. بینکم و بین الله باید نظر بدید. فکر میکنید میبینید اگه نظر بدید بله فلان چیز را بخرید، این بر میگرد از شما یه قرضی میخواد. توجه میکنید؟ حالا مثلا میگم، یا مثلا اون بخره به اصطلاح مثلا برادر شما هم به دنبال اون جنس بود، مثلا ممکنه به اون نرسه. امثال اینها یک شاخ و برگش یکی دوتا نیست. انسان در هر لحظه در معرض آزمایش حق است. توجه میکنید؟ من فقط اونها رو مثال میگم. خب مصلحت اینم در خریدن واقعا سوال کرده از شما، ولو به ضرر شماست، برمیگرد از شما قرضی میخواد، یا خیر اون جنس را مثلا برادر شما طالب بود میخواست اون منظر اون بخره، ولی مصلحت این بندی خدا در خریدنه. شما در مقام مشورت بگید که نمیدانم، باز خودتون فکر بکنید، این نمیدانم حقیقی نیست، نمیدانم ایست که میبینید که نمیدانید مصلحت در اینه، اینجا خیانت کردید. این خیانت است، خیانت مالی است، اینا رو میگیم خیانت ها. فکر نکنید چیزای خیلی گنده مثلا و موقع صحبت میکنید به نظر ماها بیاد خب دیگه ما محتکر نیستیم، که ما گران فروش نیستیم، کم فروش نیستیم. اونها رو حساب نمیکنیم، اونها هم خیانت است. همونی که سالک باید وقت صلاح از یه مثال گفتم خودتون دقت کنید. در هر حرکت انسان از این خیانت ها ممکنه بکند، باید اونجا امین بود، یعنی باید حق امانت را ادا کرد. شما که میبینید مصلحتش در خریدن همون جنس است، ولو برمیگردد از شما قرض میخواد، شما هم یه آدم خجولی هستید، باید هم برید به زحمت هم خواهید افتاد، باید بگید بله حق امانت را در اینجا ادا بکنید، آنچه که تشخیص شماست اون را به او بگویید. اینو میگن امین بودن. این مثال بود که گفتم خوب متوجه باشید. عرض کنم که این یکی از جلوات هوا بود، امین بودن و خائن نبودن. یکی دیگر از جلوات هوا، از یکی دیگر از بروزات و جلوات هوا که من دیگه شرح نمی کنم، مسئله بعدی را شرح می کنم، ولی اشاره می کنم که بالاخره بدانیم از جلوات هواست که هوای نفس در وجود انسان جلوه می کند، انواع مختلف معاصی است، گناهان. این دیگه شرحی نمی خواد، خیلی معروف و روشن است، همه هم می دانیم. اما چون من در مقام شمردن جلوات روشن هوای نفس هستم، فلذا باید اقلا میشه که کلی بشمارم برای شما. انواع مختلف معصیت ها، حرام ها، کلن از جلوات مهلک هواست. این دیگه در اینجا شرحی نمیدم. خب گذشتیم سوی مسئله سوم در این جلسه، از جمله بروزات و جلوات هوای نفس در وجود انسان که باید ازش اجتناب کرد و مهلک است، خوض در باطل است. به تعبیر آیات و روایات، تعبیر شرعی است به اصطلاح، خوض در باطل یعنی فرو رفتن در صحبت‌های باطل، رفتن به صحبت‌های باطل. این یکی از مهلکات است، یکی از جلوات هواست. این چیزیست که انشاءالله بعد از این دقت میکنید، انشاءالله که مبتلا نیستید، اما بعد از این باید مراقبت کنید که میشنوید، وظیفت خوب سنگین تر می شود. خوض در باطل، خوض در باطل عبارت است از این که آیات روایات زیاد داره، این که انسان در صحبتی که باطل از خودش در اون صحبت فرو بره، صحبت کنه، بگه، بشنوه، این چنین گفتگوها را وارد بشه، صحبتها که گناه هست، گناه هست، گناهی در سابق کرده مثلا خود انسان، اون صحبت را الان نقل می کنه، اما خودش گناه بوده در وقت خودش، الان صحبتش را نقل میکند با آب و تاب، یا گناه یک کس دیگر را نقل میکند، چنین کرد و چنان کرد و فلان، گناه گناهکاران دیگر را میشیند و نقل میکند. اینا را خوض در باطل میگن، از مهلکات است. گناه طاغوت ها را، اون کارهای اونها را، سلاطین را، طواغیت را، عیاش ها را، خوشگذران ها را، حرکات اونها را چی میکنند و چی کردن، با آب و تاب بشین نقل میکنه، اینجور گفتگو باز میکنه، اینا رو خوض در باطل میگن. چیزی که گذشته، دقت میکنید، تعریف خوض باطل، چیزی که گذشته در جای خود هم گناه بوده، مال خود انسان بوده یا مال کس دیگر بوده، آنها را نشستن، دوباره بازگو کردن و صحبت کردن، نقل کردن، تفریح کردن، داستانگویی کردن، این خودش از مهلکات و جلوات هواست. این هوای نفس هست انسان را میکشد به این کارها و خودش هم از مهلکات هست. خیلی از مؤمنین را میبینه گرفتار به این مسئله هستن، مثلا گناهکاران چی کردند و اون یکی چی کرد و از اونها نقل میکنن، با آب تاب نقل میکنن، یا خودش مثلا سابقا چی کرده نقل میکنه، حالا در وقت خودش گناهی کرده هیچ، این نقلش هم خودش یک گناه هست، خوض در باطل است، حرام است، اصلا از مهلکات است، از جلوات هواست.
ای دل قبول من فل عهد